الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مستحضرید که بحث در مورد روایات باب خنزیره، چجوری این روایات رو اداره کنیم و کنار هم بچینیم و اون چه که مضمون این روایات استفاده کنیم. اما قبل از این که همون بحث دیروز رو ادامه بدیم، صفحه 138 حتما پیشتون هست، صفحه 138 یکی از روایات، اون روایت ما قبل آخر، یه مقدار تو معنا کردنش تأملی بکنیم بد نیست دوستان بیارید. از کدام اون روایت ما قبل آخر، و فی خبر بردل اسکاف قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی رجلون خراس. بله همینطور که دارم میخونم اصلاح کنید. انی رجلون خراس ولا یستقیم عملنا الا بشعر الخنزیر. خنزیر نخرز و به، قال خذ منه و برح فجعلها فی فخارتن ثم اوقد تحتها یذهب دسمه. بله حتی، بله حتی یذهب دسمه ثم عمل به. این حدیث نمیدونم چیز تکوینیست، تقریبا هر کس نقل کرده یه جایش رو اشتباه، حالا توضیح میدم. حتی تایپش هم تو درس ما میبینید اینجور شده. کمتر سابقه داره اینجور، ولی خوب شده دید. ببینید آقای برد اسکاف میگه من مرد خرازیم. خراز دیروز یادتون باشه ما یخرزو یا یخرزو به رو میگفتیم یه بندی درست میکنن که مثلا ممکنه با موی خوک بند درست کنن، ولی خراز وقتی حالت شوق داشته باشه لغت معنا میکنه به کسی که چیز به اصطلاح کفاشه و کفش میدوزه، مثل خیاط که لباس میدوزه، او کفش میدوزه و با چرم کار داره. رجلون خراز یعنی من کسی هستم که مثلا کفش میدوزم. حالا اینا تو صنعت قدیم مثلا با موی خنزی چه کار داشتن؟ آیا نخ درست میکردن با موی خنزیر؟ نمیدونم. حالا بالاخره ما یه مقدار مشکلم داریم که تخصص که نداریم. خلاصه میگه من خرازم کفش دوزم. این کلمه دوستان در کافی خزاز ثبت شده ولی غلطه، خراز. ولا یستقیم عملنا الا بشعر الخنزیر، کار ما بیشتر با موی خنزیره. حالا این خیلی هم مثلا چی بوده؟ خب بالاخره نخ و ریسمان که بوده، چه جور بوده که اینها بیشتر بایست با موی خنزیر کار بکنن؟ به هر حال ادعاش اینه که ما کارمون با موی خنزیر، گویا میخواد بگه ما ضرورت داریم، یا باید کارمون رو تعطیل کنیم یا باید از موی خنزیر استفاده کنیم. که نخرز و نقطه میخواد، نخرز و به که با او خرازی کنیم، کفش بدوزیم. اینجا رو دقت کنید دوستان، امام فرمودن که خوز منه و وبره. حالا اگر وبره باشه فجعلها فی فخارتن، بگیر از خنزیر یا بگیر از موی خنزیر کرکش رو. ببینید برخی حیوانات هستند، برخی حیوانات هستند که خب پشم دارن مثل گوسفند، بعضی حیوانات مو و کرک دارن با همه، من دیدم. چنانچه برخی حیوانات فقط کرک دارن مثل شتر. کرک اون حالت که به مو چسبیده مثل پنبه است تقریبا، منتها زرد رنگه. حالا آیا خنزیر مویی که داشته موش با کرک خنزیری که ما تو باغ وحش و اینا دیدیم فقط مو داره یا تو فیلم آدم میبینه؟ دوستان میگن که مراجعه کردن به کارشناس، دامپزشک گفتن نه، خوک هم در یه مقطعی مو و کرک داره، منتها گاهی کرکش میریزه. اگر این طور باشه کارمون راحت میشه. امام میفهمان که از موی خنزیر کرکشو بگیر و بعد این مو رو در یه ظرفی قرار بده. هفته بعد مشکل ضمیر داریم، فجعلها. من دیروز چون بنام بر عبور بود گذشتم دیدم نه، این مشکل روایت فقط ضمیر نیست که حالا هی توضیح میدم. خب بگیر از موی خنزیر کرکش رو و بعد این مو رو در یه ظرفی قرار بده و زیرش آتش روشن کن و تا اون چربی و لزجش بره بعد به کار بگیر. عرض کردم فقط مشکل همینه که خوک، حالا دوستمون میگن ما پرسیدیم، کارشناس تایید کرده، ولی خب باز ضمیر هم مشکل، معمولا هم میریزه اون کرک، نمیمونه اگرم باشه. اینجا نکته ای که دوستان هست اینه که در فقیه که من براتون آدرس دادم وبره داره، ولی در تهذیب که شیخ طوسی نقد میکنه وبرتن داره. خوز منه وبرتن یا وبرتن، همتی با سکون با تلفظ کنید. بگیر از موی خنزیر وبرتن، خب به چه معناست؟ مثلا بگیم که یک مثلا یک دسته یه مقدار مو رو بگیر از موی خنزیر. آخر وبره به معنای یه دست مو نمیاد. وبره همون مؤنث چیه؟ وبره که به معنای کرکه. خب ما که میدونید اطلاعات عربیمون لغات عربه. من هرچی نگاه کردم اینجور جا هم دوستان انتظار میره کسانی که مثلا حدیث ها رو توضیح میدن اینا رو توضیح بدن. اینم مثل همون گاهی شرایی که مینویسن. من هم ملاذ الاخیار مجلسی رو نگاه کردم هیچ توضیح نداده. ملاذ شرح تهذیبه. هم دوستان روزت المتقین مجلسی پدر رو نگاه کردن که شرح فقیهه، اونم هیچی نداره. شیخ خرم که نقل میکنه فقط وبرهو رو تبدیل کرده به وبرتن، دو تا نقطه گذاشته روش رد شده. واقعش من نمیدونم، حالا دوستان عربم تو درسمون هستن، اگر مثلا تو عرف محل چیزی هست کمک ما بکنن. حالا علل حساب دوستان، این علل حساب دیگه معناش معلومه یعنی چه. یعنی حالا اینجور معنا میکنیم تا ببینیم بعداً چیزی بهتری مثلا پیدا میکنیم. گرچه اینقدر وقت منو گرفت و تتبع کردم که بعید میدونم حالا مثلا چیزی هم پیدا کنیم. منظور این باشه که از موی خنزیر یه مقدار یه دسته بگیر، بعد دیگه ضمیرم درست میشه. فجعلها، این دسته مو رو قرار بده در یه ظرفی و زیرش آتش روشن کن تا چربی مو بره. اون ضمیر آخری ضمیر مذکر به مو برمیگرده. بعدم از اون مو استفاده کن. به هر حال روایت عرض کردم دست اندازدار است. نقلش هم معلوم نیست. بعضی وبرتن نقل کردن، بعضی وبرهو نقل کردن. این آدرسی که شما دارید وبرهوست، لذا ما اینجوری نقل کردیم. حدیث بعدی هم مشکل نداره. یک مسامحه من دیروز کردم تو حدیث آخری، نگاه کنید. و فی خبر آخر سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شعر الخنزیر یؤمر به، قال خذ منه فعقله بالما. این دوستان نسخه ها اگر فقسلو هست غلطه، حالا هر نسخه میخواد باشه. من از خود مستقیم تهذیب نقل میکنم، چون دوستان میگن ما رفتیم رو برنامه های موجم و نمیدونم نور و امثال زالک، همه فقسلو هست، غلطه، حالا تایپش اشتباه شده. تو خود وسائلم فقسلو هست که خب اونم غلطه. منبع وسائل که تهذیب باشه همینیست که ما براتون اینجا صرف کردیم. لذا دست تو یه وقت رفتید از برنامه کامپیوتر اینا دیدید، دست تو اینا نبرید، همینطور که نوشتیم. تا بعد میگد که حتی یذهب ثلث الماء و یبقى ثلثاه ثم مجعله فی فخارة جدیده، در یه ظرف جدیدی بذار شب خنک. فان جمده، من تعبیر یخ زد، خب این خیلی تعبیره، حالا به اصطلاح مو که دیگه یخ نمیزنه، مثلا چربم باشه، دوستانی که تخصص این چیزا دارن مشکل نداره. جمده رو به معنی این که اگر چی بشه، اگر جامد بشه، بسته بشه، در همون راست هست. اما حالا یخ زدن معنا نکنید که دیروز من اینجور معنا کردم. اگر جامد بشه معلومه هنوز روغن داره و این بناست به درد کار شما نخوره. ولی اگر چی؟ لم یجمد، اگر نه دیدی دیگه جامد نشده، معلومه که کاملا روغنش گرفته شده. فلیس له دسم، دیگه معلومه چربی نداره، به درد خیلی از کارها میخوره. الان این قلم های نقاشی رو دوستان که کار کردن میگن خب اینا معمولا از موی خوک دیگه، که علما خانه هاشون رو نقاشی میکنن با همین قلم های نقاشی، قلم های نقاش، که حالا چی میشه اینجا باید سید مرتضی به داده خانه علما برسد که آخه سید مرتضی میگه موی خوک پاکه، خدا رحمت کنه او را و پدرش را و مادرش را. ولی خب اگر بگیم موی خوک نجسه، این خانه علما معمولا باید بعد از نقاشی یه شلنگ بگیرن حداقل سطح خونه پاک بشه. مگر اینکه بگم ما چه میدونیم، خب اینم یه حرفیه، چه میدونیم این قلمایی که از خارج میاد از موی خوک باشه، شاید از چیزای دیگه باشه، به هر حال اینم حرفیه دیگه. خب این حدیث رو دوستان ادامه میدیم، همین حدیث رو گوش کنید، چون این دقتی که الان عرض میکنم و بعضی دوستان هم تذکر دادن تو برداشتهای ما هم تأثیر داره. میگه که فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ، اگر دیدی که جامد شد هنوز روغن داره، مثل آبگوشتی که یخ میکنه میبینی چربی روش جمع میشه، اونم اگر دیدی چربی جمع شد معلومه هنوز چربی داره. اما و این لم یجمد، اگر نه جامد نشد چیزی پیدا نکرد دیگه معلومه هیچ چربی نداره، فلیس له دسم، چربی نداره، چسبندگی نداره. فعمل به، عمل کن، به کار ببر. وقسل یده اذا مسسته عند کل صلاتن، چی؟ وقسل یده که وقسل یده که اذا مسسته عند کل صلاتن قلت و وضو قال لا، آیا میتونم وضو بگیرم؟ از چی وضو بگیره؟ مثلا از همین آب، یا از آبی که منظور اینه که از آبی که خلاصه به وسیله پوست خوک یا موی خوک از چاه اومده. اگر این تو باشه اشاره به اون حدیث چی داره؟ یه حدیثی داشتیم که میگفت آب از چاه بکشم و وضو بگیرم. یه احتمالم که دوستان داده شده، رفقا هم اینه تذکر رو دادن، این و وضو سوال آقای برد اسکافی نباشه که آیا از آب، چون آب مشخصی تو روایت نیست، بگه آیا موقعی که میخوام وضو بگیرم بازم لازمه دستم رو بشورم؟ امام فرمودن که لازم بله، اذا مسس وقسل یده که اذا مسس رو انده کل صلات. قلت و وضو قال لا، لازم نیست. خب این حالا یه مشکلی داره که بعد بهتون عرض میکنم حالا تو ادامه بحث، حالا فقط خواستیم معنا کنم. بطلان وضو با چی؟ آقا این خیلی خلاف ظاهره. دوستمون میگن منظور این باشه که یعنی وضو داشتم آیا وضو باطل شده یا نه؟ خب این چه قالب عربیست برای اون سوال، لذا احتمال رو ندید. حالا اجازه بدید ببینیم چی میشه. آقا ببینید، دیروز ما هنوز بحث امروز شروع نکردیم، دیروز من گفتم که ما اول باید همه جا این کار رو بکنیم، از جمله اینجا مضمون روایات رو کنار هم بچینیم، بله، تا ببینیم اینا کجا با هم منافات دارن و کجا منافات ندارن. شماره اول که جواز انتفاع به جلد خنزیر باشه، شما هم میبینید ملاحظه میکنید از روایات استفاده میشه، لزوم شستن دست شماره دو بعد از فراغ از استفاده. حالا برخی داشت که وقتی فارغ شدی، برخی داشت وقتی میخوای نماز بخونی دستتو بشوف، اینم که مشکل نداره. سه، جواز وضو به آبی که مثلا از موی خنزیر از چا کشیدن بیرون. و عدم جواز، این عدم جواز دوستان اشاره به همین روایت آخری داره که گفت و وضو امام فرمودن لا. حالا همینجا یه لحظه وایسید، اگر ما احتمالی که امروز دادیم که البته خلاف ظاهره، ولی خب حالا بالاخره احتماله، بگیم مراد اینه که وقتی میخوام وضو بگیرم لازمه دستمو قبلا بشورم یا لازم نیست؟ امام گفتن نه لازم نیست دستتو بشوری. اگر این احتمالو بدیم دیگه این بند سوم کاری به وضو گرفتن از آبی که از چاه کشیدن نیست. توجه میکنید؟ منطقه مشکل این احتمال، اجازه بدید من امروز بحث خیلی داریم، مشکل این روایت اینه که بعدش دیدید که میگفت اقسل یدک کما تمثل کل، همینطور که دست به سگ میزنی دستتو بشور. آخه این بعدش خیلی مناسبت با لا به این معنایی که ما گفتیم نداره. بله این با اون معنا میسازه که همون که دیروز میگفتیم میتونم وضو بگیرم با یه آبی که بالاخره یا با پوست خنزیر یا با بند خنزیر آلوده شده. امام میگن نه وضو نگیر، خنزیر حکم کلبو داره، نجسه، نباید وضو بگیری. خلاصه این سومی دوستان بر اساس همون معنایی است که ما دیروز کردیم، امروز هم روش تاکید میکنیم. چهار، لزوم و اخذ الوبر من شعره و جعله فی فخاره او اغلاها. اغلالها غلطه که من اشتباها نوشتم، اشتباهم تایپ شده اغلاها، چون فعقله همون فعقلهی میدونید مسترش میشه اغلا. اینم از قلم در رفنه این که با توجه بوده. ببینید این چهارم رو یک بار دیگه میخونم، لزوم گرفتن کرک از موی خنزیر. خب این بر اساس همون حرفیست که زدیم که موی خنزیر کرک داشته باشه و بگیم کرکشو باید بگیری بعد مو رو بذاری داخل یه ظرف، که عرض کردم برخی کارشناسان تأیید کردن. ولی اگر وبرتن باشه و به معنای یه دست مو باشه، عبارت باید این باشه لزوم و اخذ وبرتن، الوبر تبدیل بشه به وبرتن من شعره، بعدم و جعلها فی فخارتن و اغلاها بالما، یه مقدار مو بگیریم و بذاریم داخل ظرفو. خلاصه میخوام بگم بر اساس امروز این چهارو میرم باید یه مقدار دستکاری بشه. خب ببینید حرفای ریز معطل کنیم بود، ولی چاره ای هم نبود، میباسیم تذکرات رو بدیم. و من دوستان به همین بهانه تاکید میکنم سعی کنید که روایات که وارد میشه انسان بالاخره با همین ممارست ها و تمرین ها با روایات اهل بیت آشنا میشه، با لغت اونها، با فرهنگ اونها، کاری که متاسفانه در درس ها تقریبا محجور و متروکه. با خودمون خدمت بزرگانی که بودیم خیلی ساده اصلا روایات که مطرح نمیشد که در اینجا سه روایت برید مراجعه کنید، اولی صحیح است، دومی کذاست، فقط همون تک جمله‌ای که برای شاهد بود. خب این به نظر ما درست نیست، روایاتو باید معنوس شد. اینم که بگیم بزرگان کار کردن، همین کار میشه که ما دیشب، من خیلی امیدوار بودم حالا تا ملازو نگاه میکنم یا تا روزت المتقین رو نگاه میکنیم کل مشکل حل بشه، دیدیم نه، اونام حالا یا واضح بوده یا اصلا دقت نکردن. گاهی آدم حواسش به یه چیزای مهمتریست اصلا توجه نمی کنه مثلا معنای حدیث، رد میشه میره. به هر حال دوستان با این عادت کنیم که رو روایات بیشتر معطل بشیم و کار کنیم. خب ببینید دوستان چه کار کنیم، درس امروزمون در واقع از حالا داره شروع میشه. با این روایات ما چه معامله‌ای رو انجام بدیم؟ ببینید اولا نکته حساسیه، دقت کنید، جاهای دیگه هم به درد میخوره، رد کنیم یا قبول کنیم هر کدام. ببینید آیا واقعا این راهنمایی‌هایی که امام به خصوص در روایات برد اسکاف داشتن، یه مقدار مو رو بگیر بذار توی ظرفی، آتش زیرش روشن کن، دو سوم آب بخار بشه، یک سوم، دو سومش بماند، بریز توی ظرف دیگه بذار تو شب خنک، یا امروزه میگن بذار تو یخچال، ببین که جامد میشه نمیشه. بله. یا اون حدیثی که میگه وقتی کار تموم شد دستتو بشو، داشتیم یه روایتی که نمیگفت اند نماز. آیا واقعا اینا دستورات شرعیه که امام میدن، یا اینها یک سری امور بهش میگن ارشادی، یک سری امور در واقع شیوه های اجراییه؟ خب بالاخره امام هم یه تجربیاتی دارن دیگه. بله. حالا همش هم لازم نیست که از علم غیبه. امام هم علیه السلام به عنوان یه انسان خوش استعداده، حالا با این نگاه، انسان زیرک ذکیه که با انواع مردم ارتباط داره، با 4000 نفر شاگرد طبق اون نقل، از هر کشوری از هر شهری ارتباط داره، بالاخره امام تجربیاتی دارن که گاهی وقتا این تجربیات رو در اختیار دیگران میگذارن. ببینید آیا واقعا ما همونطور که نوشتیم تو بند 4 به حسب ظاهر بگیم اینا امور لازمه یا اینا امور ارشادیه، و امام اینا رو به عنوان شیوه های اجرایی مطرح میکنن؟ میدونید فرقش چیه؟ اگر بگیم خب اینا یک امور تعبدیست و حکم شرعیست، خب اینا میشه تکلیف، یعنی یک کفاش، یک کسی که کارگاهی داره که موی خوب پوست خوب به دردش میخوره باید این کارها رو انجام بده، حالا در مورد مو باید انجام بده، در حالی که اگر بگیم اینا ارشادیه، اینا شیوه های اجراییه، خب لازم نیست. این چیه؟ این اولی نکته. من دوستان مطمئن نیستم که امام علیه السلام در این بیانها به عنوان مبین شریعت دارن مطلب رو بیان می کنند. اینا همون راهنمایی مردم به شیوه های اجراییه. و دوستان این نکته خیلی به دردتون میخوره تو مباحث حدود و دیات و قصاص و اینها، اونجا خیلی به درد میخوره. گوش میکنید؟ چون ما از حضرت امیر علیه السلام زیاد روایت داریم، مثلا طرف میاد میگه آقا فلانی یک ضربه به چشم من زده، چشمم کمسو شده، مثلا کمتر میبینه، یا اصلا یکی از چشمام نمیبینه یکیش میبینه. خیلی امام علیه السلام این دستورا رو دادن که نمیدونم یه خط بکشید ببینید تا کجا میبینه، بعد بچرخونیدش این طرف ببینید تا کجا میبینه، بعد این دوتا رو با هم مقایسه کنید، اگر یک اندازه بود راست میگه، اگر اختلاف داشت دروغ میگه. خب این روایات معمولا گاهی به عنوان حکمای تعبدی، در حالی که ما در اصل این که اینها بگید آقا حکم باشه شک داریم، در اصل این که اینا بیان شریعت باشه، اینا یه شیوه های اجراییست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب خیلی چیزا فرمودن، اما بالاخره پیامبر سمت نبوت دارن، سمت چون پیغمبر نبی که بودن، قاضی بودن، حاکم بودن، طبیب بودن، یک معلم تربیتی بودن، اینا هست. ما بیم هر چی که از پیغمبر صادر بشه حمله بر شرعی بکنیم، یا بگیم، برخی ها گفتن نه ما نمیگیم حمله بر هر چی اینا میگن، ولی اصل اولی بر تشریع، مگر خلافش ثابت بشه. خب اینم دوستان برای ما مشکله که بگیم اصل اول اینه، مگه خلافش ثابت بشه؟ من انشاءالله به شما وعده میدم این بحث رو مفصل در فقه و مصلحت که الان مشغولم، چون اونجا این بحث خب به خاطر این که ما میخوام ببینیم که نصوصی که مراعات مصالحو کردن چی بوده، اونجا دیگه مفصل شؤون ائمه، شؤون پیامبر، آیا همچون اصلی داریم نداریم، این اصل دلیلش چیه، اگه مردوده چرا مردوده، این بحثو ما اونجا مفصل بهش پرداختیم، انشاءالله بعدن به نتیجه میرسد. ببینید من واقعش اطمینان ندارم که اینها به عنوان یک دستورات شرعی صادر شده باشه، لذا ما خیالمون از امر چهارم راحته، چون میدونید اون طرفش باید ثابت بشه، یعنی باید یک قرار و اطمینانی پیدا کنیم که اینها یک بیان شرعی بوده. یک، میام سراغ بند یک و دو و سه. همینطور که دیروز اشاره کردم دوستان، این بندها با هم منافات نداره. اولی میگه میتونه استفاده کنی، دومی میگه دستتو بشور، سومی میگه وضو بگیر یا وضو نگیر از آب. و اینا هیچ کدوم با هم منافات نداره تا ما به فکر این باشیم که چجوری اینا رو با هم جمع کنیم. فقط مشکلی که ما داریم دوستان، مشکل تعارض روایت زراره هست با خبر چی؟ این آخری مال سلیمانه، بله من برگه دستم نیست، با این خبر آخری که بحث وضو رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. ما دوستان اینه که پشت سر بگذاریم دیگه بحثامون راجع به روایت تمام میشه. ببینید اینم من ظاهرن این برگه رو دیشب داشتید، بله؟ بله. خب من سه تا جواب دادم، حتما هم پیش مطالعه کردید، به همین حساب من زودتر رد میشم. یه جواب این است که بین روایت زراره با روایت سلیمان اسکاف، همون روایت آخری برده، روایت آخری مال برده، آخری مال برده، بسیار خوب، بین روایت زراره با روایت برد اسکاف، بله خود من برد نوشتم اینجا، بگیم تعارض نداره. علمای معاصر چرا تعارض نداره؟ یک، دو، سه، تازه این حرف هم که امروز دادیم چهار، حالا اون بعد بررسی کنیم. تعارض نداره. میدونید دوستان دو تا خبر متعارض کی متعارضند؟ وقتی که هر دو شرایط حجیت داشته باشن. اگر یک روایتی به خاطر ضعف سند، ضعف دلالت، به خاطر مثلا مخالفت با اجماع، احتمال موافقت با عامه، اگر شرایط و حجیت رو نداشت که این دیگه تعارض نمی کنه با خبر صحیح. خبر زراره خبر صحیح، هم از نظر دلالت روشن، هم از نظر سند کامل. خبر برد اسکاف ضعیف، هیچ نمیتونه مقاومت کنه. البته من تو پرانتز بگم، دیروز عرض میکردم از این روایات نمیشه گذشت، روایات به خصوص در مصادر معتبر که میاد، حالا به صرف این که برد اسکاف در رجال توثیق نشده، ولی خب بالاخره صفوان ازش نقل میکنه، ابن ابی عمید نقل میکنه، اینا از هر آدمی از یه مجهولی نقل نمیکردن، ولی بپذیرید که بالاخره در معارضه با یک روایت صحیح توان مقاومت نداره. ولی رضا دوستان این روایت برد اسکافو که میگه وضو نگیر بذاریم کنار، به روایت زراره عمل کنیم. خب این یه توجیه. توجیه دوم، این است که بگیم که روایت زراره نداره که از این آب میشه وضو بگیری. اینا رو دیروزم اشاره میکردم، نداره که از این آب، اولا داره من ذلک الماء، شاید مراد از ذلک الماء آبی که داخل چاهه، نه آبی که داخل دلوه، که البته دیروز دیدید ما اینو چه کار کردیم، رد کردیم. شاید دلو بزرگ بوده، کر بوده، لذا امام اجازه وضو دادن. شاید تناب به دلو میگرفته اما به آب داخل دلو نمیگرفته. خب این یه احتمالیست که میشه داد، یعنی نمیشه واقعا گفت که نه الا ولله، قسم میتونیم بخوریم که اون آب از اون تناب نجس چکه میکنه داخل خود دلو، دلو رو نجس میکنه. خب اینم در واقع یه توجیه. بگیم در روایت برد اسکاف که امام اجازه وضو ندادن جایی بوده که آب کر نبوده، آب نجس بوده. در روایت زراره که اجازه دادن جایی بوده که آب نجس نبوده، یا اصلا مراد آب چاه بوده که عرض کردم تو نوشته. برخی از معاصرین اصرار دارن که نه، همین من ذلک الماء، یعنی ذلک الماء الذی کان فی البر، نه آبی که داخل دلوه، به دلیل روایت حسین ابن زراره که از آب چاه پرسیده، که من تو نوشته تعجب کردم، گفتم چون یک روایت از آب چاه میپرسه پس روایت زرارم که صراحت داره یا لااقل ظهور نزدیک به صراحت داره که مراد خود آب داخل دلوه، بگیم اینم مراد آب چاهه. اینجور برخورد با روایت به نظر من درست نیست. توجیه سوم که باز دیروز اشاره کردیم، بگیم مراد از وضو در روایت زراره استنجاه، مراد از وضو در روایت برد اسکاف خود وضو نمازه، مخصوصا که قبلش هم بحث چیه تو روایت برد اسکاف؟ بحث نمازه. گوش میکنید، بحث نمازه، اون استنجا باشه، یعنی استنجا با آبی که از موی خنزیر کشیدن از چاه بیرون درست باشه ولی وضو گرفتن درست نباشه. خب البته استنجا باید آبش پاک باشه دیگه، بله؟ بله. مگر اینکه بگیم شعر خنزیر، اسم کی آوردیم اول کلاس؟ سید مرتضی. بگیم مثلا شعر خنزیر نجس نیست، اینم که امام میگم وضو نگیر، خب شاید برای ما مناطات احکام که دستمون نیست، مثلا در عبادات وضو نگیر ولی از استنجا استفاده کن، آب اصلا نجس نیست. به نظر من دوستان این احتمالی هم که امروز دادیم هست که اصلا روایت برد اسکاف راجع به وضو گرفتن از آب سوال نمی کنه، سوال راجع به شستن دست قبل از وضو. میگه آقا لازمه؟ امام میگن نه، چون بالاخره یقین که نداری نجس شده یا چی، نمیخواد دستتو مثلا بشوری. البته من این احتمال رو ننوشتم و نیاوردم چون خلاف ظاهر هست، ولو روایت انصافا روایت گنگیست. قلت و وضو دیدید که ما دیروزم، ولی به هر حال الخاصل این احتمال چهارم هم کنار نوشتتون بنویسید، بس کامل باشه بهتره. خوشبختانه دوستان ما در این روایات به مشکلی بر نخوردیم و آنچه که میخواستیم به دست آوردیم. آنچه میخواستیم چی بود؟ البته نهی که اصرار داشتیم برسیم آنی یه وقت چیز نشه، آنچه میخواستیم فکر کنیم، یعنی ما اصرار داشتیم که نه ما تلاش میکنیم انشاءالله ذهنمون از هر پیش ساختهی خالی کنیم هرچه حکم خداست برسیم انشاءالله. آنچه که به هر حال از این روایات در میاد، ما فکر میکنیم رسیدیم جواز استفاده از موی خنزیر و پوست خنزیر. البته این سه چهار خط آخر رو باید بیشتر من فردا رسیدگی کنم و برای فردا یه نکات ریزی داریم، مثل ادعای ابن ادریس. یکی این که اگر شعر خنزیر جایز باشه آیا مجتمع نجس نمیشه، آیا محیط زندگی آلوده نمیشه، اینا رو هم رسیدگی کنیم که انشاءالله بحث شنبه‌مون راجع به مسکرات. و صلی الله علی محمد.